أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در بحث نظام خانواده و سبک زندگی بودیم و این بحث ما را کشاند به روایت بسیار بسیار مغتنم و با ارزش امام کاظم علیه السلام با هشام، که بر اساس محوریت عقل و خرد و تعقل و خرد برزی زندگی یک انسان شکل میگیره و فلسفه چنین مسیری و چنین راهی را امام علیه السلام با کلیه شرایط مرتبط به چنین زندگی خردمندانه تبیین میکند و بخشی از این روایت را پشت سر گذاشتیم و در این بخشهایی که پشت سر گذاشتیم امام علیه السلام راه و روش خردمندان را برای کشف حقیقت خودشون، هستی و مسیر زندگی مطرح شد و لوازم چنین روشی را یا رهاورد چنین روشی را هم در این روایت به خوبی میتوانیم ببینیم. خب یکی از این فرازهای این روایت این بود که یا هشام کیف یزکو عند الله عملک و انت قد شغلت قلبک عن امر ربک و اطعت هواک على غلبت عقلک. خلاصه این فراز این بود که انسان خردمند باید مطمئن باشد و متوجه باشد که عمل انسان باعث رشد انسان هست. عمل انسان هست که به انسان تکامل می بخشه. آیه قرآن هم که صریح در این لیس للانسان الا ما سعا، و در آیات فراوان فرموده آمنوا و عملوا الصالحات، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، يا ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. در همه این آیات عمل صالح آمده، پس عمل باعث رشد انسان میشه و عامل خروج از خسران و تباهی میشه. خود ایمان هم یک نوع عمل دیگه، یک عمل قلبی است، عمل جوانحی است، نه عمل جوارحی. پس کلن آنچه را که انسان با آزادی و اراده و اختیار و انتخاب خودش انجام میده، این سرنوشت سازه برای انسان. و لذا میفرماید خیلی خوب، اگر شما به این، یعنی شمای خردمند به اینجا رسیدید که عمل انسان باعث رشد انسان و نجات انسان میشه، اگر انسان در عمل خودش امر خدا را و قانون خدا را مد نظر خودش قرار نده، نسب العین خودش قرار نده و دلش را از این امر خدا و قانون خدا منصرف کنه یا دل مشغولی برای خودش بیاره، دل مجبوری به غیر مسیری که خدا برای رشد انسان قرار داده و در اوامر و نواهی الهی مطرح شده، اینجاست که از امر خدا فراتر بره این انسان به هوای نفس می برمیخوره و اگر عبد خدا نباشه عبد غیر خدا خواهد بود و به این ترتیب این انسان در این مسیر گرفتار یک خسارت بسیار بزرگی میشه. لذا با طرح سؤال امام علیه السلام این فراز را مطرح کرده میفرماید: کیف یذکو عند الله عملک و انت قد شغلت قلبک عن امر ربک. پروردگاری که مربی توست و اوامر او در صراط تربیت توست، اگر دل خودت را از او مشغول کنی عمل تو هم تابع اون دل مشغولی تو خواهد بود. در نتیجه اگر از اطاعت خدا فراتر بخوای بری به اطاعت هوای نفس خود گرفتار میشی. شغلت قلبك عن امر ربك و اطعت هواك على غلبة عقلك. و چگونه اطاعت از هوای نفس خواهی کرد؟ به خاطر اینکه عقل در اینجا مغلوب قرار میگیره، هوا چیره میشه، طوری که امام فرمودن کم من عقل اسیر عند هوا امیر. هوای نفس وقتی که امیر میشه و سرکش میشه و صاحب امر و نهی میشه و زمام امور انسان یا فرمان حرکت انسان را به دست میگیره و انسان را اونطور که این هوای قوی جهت میده، رفتار انسان هم به همون سمت حرکت میکنه و به بار دیگر جوارح انسان با توجه به جوانح و قلب انسان که الان در نقطه ضعف قرار گرفته و هوای نفس در موضع قدرت و اقتدار قرار گرفته، به این ترتیب این انسان نمیتونه شاهد نجات خودش و شاهد رشد وجودی خودش باشه. خب این کار بسیار ظریف و سختی میتونه باشه. لذا امام در فراز بعدی فرماید: یا هشام، الصبر علی الوحده علامه قوت العقل. خب پس اینجا انسان در شرایطی ناچار میشه که فاصله بگیره از اون عناصر و عواملی که هوای نفس خودش رو تقویت میکنه و تنهایی را و دور بودن از دیگرانی که عامل اغوا و اغرا و تنش برای او به وجود میارن بین عقل و هوا، ناچار میشه که انسان فاصله بگیره. نظام فرماید اینجاست که اگر خرد مند باشه انسان تنهایی را برمیگزیند. الصبر علی الوحده علامه قوت العقل. اگر تنهایی را انتخاب کرد اینجا میتواند امیدوار باشد عقل او چیره شود بر هوای نفس او، و اگر چیره شد فمن عقل عن الله، حالا که عقل آزاد شد از تیررس هوا در آمد فاصله گرفت، اگر از خدا این انسان تعقل کند، یعنی برود سراغ پروردگار خود و از او بخواهد که در این مسیر خرد ورزی او را هدایت و راهنمایی کند. فمن عقل عن الله اعتزل اهل الدنيا والراغبين فيها. اونهایی که هوای نفس را تقویت میکنند و وسوسه میکنند و فشار روحی به او میارند اهل دنیا و رغبت کنندگان در دنیا، یعنی دنیا گرایان را که ده همیشه شعارشون خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، با این شعار، با این ترفند که انسان در نقطه ضعف قرار میگیره، در حقیقت امام داره اینجا راه چاره را نشون میده به این انسان خردمند که فاصله بگیره از اون عوامل و عناصری که غلبه هوای نفس را به بار بیارن. و رغب فی ما عند الله، آنچه که نزد خداست، هرچند که ممکنه نسیه باشه، به تعبیر بعضی ها نقد نباشه، یعنی او رو نسیه حساب کنه، آنچه که نزد خداست و حالا در دسترس دنیاویش ممکنه نباشه، در او رغبت پیدا میکنه. و کان الله انسه، اونی که نقد خواهد بود برای او این است که انسی با خدا پیدا میکنه. و انسان وقتی با خدا مانوس شد، با خدا راز و نیاز پیدا کرد و از اهل دنیا فاصله گرفت، دیگه وحشتی نخواهد داشت. و کان الله انسه فی الوحشه، در همین تنهایی یه مونسی چون خدا که در بعضی از روایات داریم، مثل کلمه از امام سجاد علیه السلام که فرماید اگر من قرآن در کنارم باشم و باشد و من با قرآن انس گرفته باشم، هیچ وحشتی بر من غلبه پیدا نمی کنه و مونس من همین کلام خدا خواهد بود. و صاحبه فی الوحده و غناه فی العیله و معزه من غیر عشیره، خداوند انس او در این تنهایی و همدم او در این تنهایی و عامل غنا و دارایی او خواهد شد در این بیکسی و نداری و بدون داشتن یال و کوپال و بدون داشتن عشیره و خلاصه تبار، خداوند به او عزت میبخشد، خداوند او را از تنهایی بیرون می آورد. یا هشام، نصب الحق لطاعت الله. این فراز حالا رو دربارش مطالبی گفته شده، شاید راحت ترینش همین باشه که حق یعنی اون معالم حق یا آیات حق یا دستورات حق، دستوراتی که حق هستند، اینها برای طاعت خدا و بندگی خدا تعیین شده اند. ولا نجات الا بالطاعه، و چون اینها برای حق هستند و اینها هستند که تکامل آفرین هستند برای انسان، پس انسان بدون اطاعت این قوانین منصوب الهی و آیات رحمانی و ربوبی، اگر از اینها انسان بخواد فراتر بره ضرر میکنه، و اگر بخواد نجات پیدا کنه از این عوامل آسیب رسان به وجود انسان و تکامل انسان، پس انسان هیچ راهی برای فرار از اینها جز پیروی، جز اطاعت و بندگی خدا را با نصب العین قرار دادن این احکام الهی نخواهد داشت. ولا نجات الا بالطاعه، نصب الحق لطاعت الله ولا نجات الا بالطاعه. خب طاعت چگونه حاصل میشه؟ و طاعت بالعلم، طاعت و بندگی خدا با دانایی حاصل میشه، بدون دانایی، با ندانم کاری و نشناختن این مقررات الهی چگونه انسان به اطاعت و بندگی حق نائل می شود؟ پس با علم و دانش. و العلم و به تعلم، خب آگاهی و دانایی با فراگیری با تعلم حاصل میشه. در تعلم و فراگیری عقل است که در اینجا حرکت میکنه و میزان و معیار قرار میگیره و تشخیص با عقل خواهد بود. و تعلم بالعقل، تعلم هم زمانی انسان به دانایی مطلوب میرسه که عقل خودش را به کار بگیره. بعد فرمود و تعلم بالعقل یعتقد، تا اینکه انسان به مرز اعتقاد به احکام، به آیات الهی، به آنچه که باعث نجات او بشود، تا به اعتقاد، به مرز اعتقاد برسه، این عقل که در اینجا کمک و یار اوست. و تعلم بالعقل یعتقد، چون اگر انسان معتقد نباشه، در جاهایی صرف انجام یک کار بدون پذیرش او، بدون اعتقاد به او، این کار نمیتونه برای او ثمر بخش باشه. به تعبیر بعضی روایات که حمار الطاحون یدور ولا یبرح، مثل یک حیوانی که چارپایی که فقط یک حرکتی داره که اون حرکت دائری بدون هدف، بدون آگاهی، فقط یک تلاشی است که زحمتی است که انسان به خودش میدهد و هیچ تأثیری این حرکت، این فعل، این عمل بر وجود او نخواهد داشت جز اینکه وقت او را داره سپری میکنه. ولا علم الا من عالم ربانی. خب اگر بخواد دانا بشه و علمی را فرا بگیره، باید از یک منبع و مصدر و از یک سرچشمه قابل قبولی باشه. این سرچشمه قابل قبول چون میخواهد به احکام خدا دسترسی پیدا کنه و آیات الهی، باید از یک دانای ربانی، خدا خواه، خدا گرا، خدا محور، از چنین دانایی باید این دانش را فرا بگیرد. و معرفت العلم بالعقل، هم تشخیص این علم و آگاهی چیست و مفید بودن او و منبع سالم داشتن او و تأثیر گذاری او، همه اینها با خرد ورزیه. پس اول و آخر این مسیر خرده که در اینجا همه کار است. این یک بحث. یک بحث دیگر این است که امام علیه السلام اون ظرائف یا بگیم اون مراحل مهمی که برای اینکه عقل ما را به نتیجه مطلوب برساند داره تبیین میکنه و به بار دیگر روش فراگیری و دانایی را امام در اینجا داره در اختیار ما با راهنمایی عقل قرار میده. خب حالا اگر بنا شد که انسان دنبال عمل برود، اون فرمود کیفه است که عند الله عملک، خب ما میخواهیم این عمل باعث رشد ما بشه و از مسیر عقل ما باید حرکت کنیم تا به این رشد مطلوب توسط اعمال و رفتارهایی که انجام میدیم برسیم. فرمود اینجا باید انتخاب کنه این انسان خردمند چه کارهایی را با دانایی و آگاهی انتخاب کنه. می‌فرماید اگر با آگاهی شد، این انسان خردمند می‌تواند با کمترین عمل، یعنی با یک انتخاب موفق، که چه عملی را انتخاب کنه تا این طاقت فرسا نباشه ولی بیشترین بهره‌وری را داشته باشه. این عاقل دنبال چنین گزینه ایه، گفتش مفت و مفید و مختصر، مختصرترین کار ولی پردرآمدترین کار برای رشد انسان. فرمود یا هشام قلیل العمل من العالم مقبول مضاعف، انسان دانا بهتر انتخاب میکند که چه عملی را داشته باشد که هم مورد پذیرش حق باشه و هم اجر مضاعف و بهره مضاعف داشته باشه. امروز میخواندم که علامه طباطبایی رحمت الله علیه در بیمارستان بود، پرستاری از او درخواست کرد دعا کند یا در نماز شب او را دعا کند و از او پرسیده بود که شده یک شبی تو بر بالین مریضی بیداری کشیده باشی و او را درمان کنی؟ عرض کرد بله، مکرر بوده. فرمود من حاضرم تمام این عباداتم اعمال نماز شبام را با یک شب از پرستاری یک مریض را با شما معاوضه کنم. خب یک شب شب زنده‌داری بیداری در پرستاری یک مؤمن، یک انسان، یک مریض ممکنه با 70 سال عبادت مقایسه شود. لذا در روایات گوناگون داریم که عمل عابد با عمل عالم وقتی مقایسه می شود این غیر قابل مقایسه است. یک ساعت از خواب یک انسان دانا و اندیشمند با سالها عبادت عابد غیر دانا قابل مقایسه و قابل خلاصه در ترازو قرار گرفتن هست. و کثیر العمل من اهل الهوا والجهل مردود، خیلی ها عبادت های فراوانی نماز های زیادی می خوانند، تلاش می کنند، ولی چون این تلاش همراه با هوای نفس است و با جهالت و ناآگاهی مقرونه، اصلا این تلاش ها مقبول نیستن هیچ. بگذاریم از این که اجر مضاعف نداره یا مثلا بازدهی همیشگی یا بازدهی مکرر نداره، بر این اساس اگر بنا شد که عقل و علم در کنار هم باشن، امام فرماید اینجا جای یک مانور هست و اون این که اگر به انسان خردمند دنیا رو بدهند بدون حکمت یا حکمت را بدهند بدون دنیا، چه انتخابی خواهد داشت؟ فرمود یا هشام ان العاقل راضی بدون من الدنیا مع الحکمه، انسان عاقل گم شده اش حکمته. لذا اگر کمترین نعمتهای دنیا یا کمترین امکانات دنیوی در اختیار یک انسان حکیم و دارای حکمت قرار داده شود، این انسان حکیم خردمند قانع خواهد بود و راضی خواهد بود، چون حکمت را که بالاترین دارایی است در اختیار دارد. ولم يرضى بدون من الحكم مع الدنيا، اگر او رو مخیر کنن و بگوین ما کمترین مراتب حکمت رو به تو میدیم با بالاترین مراتب دنیا، انسان خردمند و خردورز چنین گزینه ای را انتخاب نمی کند. فلذلك ربحت تجارتهم، چون انسان خردمند نگاه او به دنیا و نگاه او به حکمت یک نگاه عمیقی هست، اینها را در کنار هم اگر با هم قابل جمع نباشند که ممکنه نباشند، هیچ وقت قابل جمع نباشند. رضا انبیای الهی در زندگی خودشون زهد و کم بهره‌ای از متاع دنیا را ترجیح دادند بر زندگی دنیوی مرفه. رضا اینجا میبینیم که امام میفرماید خردمندان این چنین و انبیا هم در سرآمد خردمندانن. ان العقلاء ترکوا فضول الدنيا. خب اندیش خردورزان و خردمندان فضلات دنیا یا آنچه که از دنیا برای رشد اونها ضروری نیست و فضله حساب می شود، یعنی یک امر غیر ضروری برای رشد در زندگی، اینها را رها کردن، چه رسد به گناهان که مانع رشد هست. به عبارت دیگر عوامل اصلی رشد رو در مد نظر قرار میدن، موانع رشد که 100% از اونها چشم پوشی میکنن و بیش از اونها آنچه که در این مسیر تکامل ممکنه باعث کندی حرکت اونها بشه و زحمت اونها را برای رشد و تکامل اضافه کند، که فضول دنیا اینجا شمرده شده. و ترک دنیا من الفضل و ترک ذنوب من الفرض. ترک دنیا، زهد در دنیا یک فضیلته، اما ترک گناه از فرائض و واجباته. خب پس انسان عاقل و خردمند از گناهان چشم پوشی میکند 100%، از غیر گناه هم به خاطر اینکه خداوند لطف به او بکند و با این سبکباری و سبکبالی حرکت کند، به دنبال این سبکباری و سبکبالی در زندگی دنیوی خواهد بود. یا هشام، ان العاقل نظر الى الدنيا و الى اهلها فعلم انها لا تنال الا بالمشقه و نظر الى الاخره فعلم انها لا تنال الا بالمشقه فطلب بالمشقه ابقاهما. وقتی که انسان عاقل بین دنیا و آخرت مقایسه انجام میده، میبیند که دنیا زحمت داره، آخرت هم زحمت داره. خب میبینه اهل دنیا در زحمتن و اهل آخرت در زحمتن، اما چون تلاش برای دنیا ماندگار نیست، برای دنیای محض، نه دنیایی که برای آخرت باشد، و تلاش برای آخرت هم همراه با مشقت است، حالا که باید تلاش کند و زحمت بکشد، تلاشی میکند که ماندگارتر باشد، و همین خاطر از دنیا چشم پوشی میکند و به آخرت توجه ویژه خواهد داشت. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.